عملی در میدان عمل تمرینش کنیم در آغاز سال تحصیلیه. در آغاز سال تحصیلی ما باید برای فرزندمون پوشاک لازم، لوازم و تحریر متناسب و خوراک مورد نیازشون رو تأمین کنیم. خب اینجا باید ما چه کنیم؟ همه ما های دکتر مستصلی تجربه شخصی خودمون رو در سالهای دور به عنوان دانش آموز یا تجربه کنونی رو به عنوان والدین داریم که به همراه فرزندامون برای خرید لوازم تحریر به فروشگاه مراجعه میکنیم و با ورود به فروشگاه با انواعی از وسایل که برای ما بزرگسال هم داره جاذبه چه برسه برای فرزندامون مواجه میشیم. خب خیلی از اونها رو ممکنه فرزندامون نیاز نداشته باشن ولی جاذبهش به گونه‌ای که برایشون اونجا تقاضا و خواسته ایجاد میکنه. سوالی که اینجا مطرح میشه با توجه به مباحث جلسات گذشته اینه که چگونه ما بخوایم رفتار بکنیم که تو این فضای آموزشی، تو این مدرسه تجربه‌ای که ما می‌خوایم در کنار فرزندمون بریم و به خرید بپردازیم. من به اون به عنوان مدرسه تجربه میگم و فضای یادگیری که در فضای عینی میاد به صورت ملموس اینو تمرین میکنه، فرزندمون بتونه نه مصرفگرا باشه نه جمع کننده صرف باشه که هر دوتاش آفتاشو در جلسات قبل گفتیم، ولی فرزندمون بتونه از داشته‌هاش درست استفاده کنه. به تعبیر دیگه ای اگر بخوام این سوالو مطرح کنم اینه که چجوری ما فرزندامونو به سلاحی مجهز کنیم که خودشون به ارزش کالاها، داشته‌ها و منابعشون پی ببرن و در هنگام مصرفش هم حسابگرانه هم با احتیاط استفاده کنن و به اندازه نیازشون از اون لذت ببرن و به زبان ساده در از داشته‌هاشون لذت ببرن و پروردگارشون رو شاکر باشن. حالا در این رابطه ما می‌خوایم یک سری نکات بگیم. فقط قبل از شروع این نکات موضوعی که باید والدین ارجمند مورد توجهشون قرار بگیره تفاوت بین فرزندانه. ما نباید همه فرزندانمون رو چه از نظر جنسیت، چه از نظر سن، چه از نظر خصوصیات مختلف با یک نگاه و با یک الگو بهش بپردازیم. حالا میخوایم امروز چند مهارت رو با هم گفتگو کنیم. اولین نکته‌ای که وجود داره، ما در بد و عمد برای خرید لوازم تحصیل و آغاز سال تحصیل برای فرزندامون باید با هم بشینیم و نیازها رو به صورت همون که من در جلسه اول خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، گفتگو در یک فضای گفتگو محور نیازهای فرزندامون رو مشخص کنیم. قبل از خرید یک فهرستی از لوازم تحریر مورد نیاز یا سایر اقلامی که مورد نیازشون تهیه کنیم. این کار کمک میکنه تا از خرید اقلام غیر ضروری خودداری بشه. حتی امکانم این تهیه این فهرست رو ما باید بر عهده فرزندامون بذاریم و خودمون بر اون نظارت داشته باشیم. نکته‌ای هم که وجود داره در اینجا به سلیقه فرزندامون احترام بذاریم و این باعث میشه که مسئولیت پذیری رو در بین فرزندامون تقویت کنیم. نکته بعدی اینه که باید برای خرید برنامه‌ریزی کنیم. اینو به فرزندمون هم باید آموزش بدیم. ما یکی از موضوعاتی که در حوزه تربیت اقتصادی بهش در جلسات آتی خواهیم پرداخت موضوع بودجه بندی تامین منابع
فوق‌العاده موضوع مهمیه.
بله، یک از جاهایی که میتونه به صورت عینی برای فرزندمون تجربه پیدا کنه و مشخصش همینجا ما یک بودجه مشخصی رو برنامه نیازهای بچه‌هامون آماده کنیم. الحمدلله با فضا مجازی هم این فضا فراهم شده که ما بتونیم قیمت بین فروشگاه مختلف رو مقایسه کنیم و فرزندمون رو توی این مقایسه مشارکت بدیم و از الان بهش این مقایسه کردن رو یاد بدیم و فرهنگ و مدیریت خرید رو بهش آموزش بدیم. این کار باعث چی میشه؟ میشه که ضمن صرفه‌جویی در وقت و پول از خریدای غیر ضروری هم جلوگیری میکنه. فقط یک نکته رو باید اینجا خیلی هوشمند باشن والدین محترم اینه که تحت تاثیر تبلیغات و هیاهو قرار نگیریم. ما الان با توجه به فضای رسانه‌ای که وجود داره، چه فضای مجازی، چه رسانه مدیا، چه تخفیفات فروشگاه‌های مختلف، ممکنه در معرض تبلیغات قرار بگیریم که خرید غیر واقع و یا اون موضوعاتی که انگیزه کاذب خرید رو در افراد ایجاد بکنه. ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم. ولی مهمترین نکته که باید والدین توجه داشته باشن، خرید لوازم تحریر در ابتدای سال تحصیلی یک فعالیت شاد، آموزنده و یک مدرسه تجربه است. شاید ما هممون اون خاطرات شیرین این خرید رو تو ذهن داریم. باید ما این خرید و این لذت رو برای فرزندانم دوچندان بکنیم که همیشه به عنوان یک یادگار شیرین در ذهنشون بمونه. حالا چیزی که اینجا با نقش آفرینی ما تو والدین عصر جدید رو بیشتر میکنه این که در این موضوع خرید باید توجه کنیم به خلاقیت فرزندامون که وسایل رو بخریم که هم ساده باشه و هم کاربردی باشه. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ما از همین مرحله اول باید به فرزندانمون در زمانی که میخواییم بریم به فروشگاه آموزش بدیم که به کیفیت هم باید توجه بکنن، به ویژه در حوزه خرید لوازم و تحریر که موضوع کیفیت بسیار مهمه. ابتدا ممکنه خرید لوازم و تحریر با کیفیت یکم گرون باشه، اما در دراز مدت به صرفه تره، چون نیاز به تعویض
زودهنگام دیگه. بله، کلافگی هم برای خانواده میتونه به وجود بیاره که هی بچه بگه بابا بریم مثلا اینو عوض بکنیم، مدادم شکست، نمیدونم پاکنم اینطور شد، نمیدونم خودکارم اینطور، این خیلی کلافگی میاره. آی دکتر من یه سوال میتونم بپرسم؟ ببینیم که این مصداق روانشناسی زرد اصطلاحاً یا اصولیه؟ یه نکته‌ای که حالا خیلی مطرحه، میگن که اگه بچه‌تون حالا مثلا 7 سالشه 8 سالشه، این به هر حال بچه مدرسه دیگه کلاس اول دوم سنو داره، ازتون با یه درخواستی کرد، شما اوضاع مالیتون خوب نبود، بگید که بابا مثلا من این پولو ندارم، تو هر وقت بزرگ شدی اینو خودت برای خودت بخر. خب این بچه الان تو کودکی به این نیاز داره، این مصداق روانشناسی زرد یا درسته اینه مثلا رفتار؟
ما دو تا نکته داریم، یکی از موضوعاتی که ما در جلسات دو جلسه بعد خدمتون خواهیم پرداخت، چگونه به خواستهای فرزندانمون پاسخ بدیم، به این موضوع خواهیم پرداخت. ما در برابر خواستهای واقعی فرزندانمون که ما در حال حاضر امکان تأمینش رو نداریم باید صادق باشیم، ولی صداقت این نیستش که فرزندمون ما به آینده محول کنیم. باید فرزندمون در یک فضای منطقی و گفتگو محور متناسب با سنش توجیهش کنیم و بگه پسرم با صرفه‌جویی از پولات و بخشی کمک من، ما تلاش میکنیم که تا 6 ماه دیگه تا 1 سال دیگه اینو با هم بخریم، با هم کار بکنه، با هم تلاش بکنه، با هم ممارسه
کنه.
این موضوع
مهمه. مثلا دو شرخه تو 8 سالگی براش جذاب شد، تو 25 سالگی براش جذاب نباشه،
اصلا جذابیتی نداره. ولی ما اینجوری میتونیم بگیم پسرم اگه شما این پول تو جیبی که بهت میدم شما درست مدیریت کنی، دو برابر پول تو جیبی که جمع کردی رو من روش میذارم، بعد با هم میریم دو شرخه میخریم. هر زمانی که شما تونستی این کارو بکنی ما میتونیم. یکی از موضوعاتی که آقای دکتر ما باید توجه بکنیم تو خرید لوازم تحریر اینه که به سن و مهارت فرزندمون باید دقت نظر داشته باشیم. به طور مثال اگر فرزند من خردساله، من اگر میخوام مداد چمی یا مداد رنگی براش بگیرم، باید مداد چمی یا مداد رنگی ضخیم بگیرم که بتونه تو دستش بگیره. با افزایش سنش من میتونم سراغ لوازم تحریر ظریف‌تر و تخصصی‌تر، و به طور کلی باید در خرید لوازم تحریر به ارگونومی توجه کنیم. موضوعی که گفتم به سلیقه فرزندمون توجه داشته باشیم و احترام بذاریم. علتش چیه؟ علتش اینه که زمانی که در انتخاب رنگ، طرح و مدل سلیقه فرزندمون توجه بشه، باعث میشه که در زمان استفاده از اون لذت ببره. نکته‌ای که من از جلسه اول روش تاکید دارم اینه که فرزندمون رو طوری تربیت کنیم که سلامت روانش طوری باشه که در حالش از داشته‌هاش لذت ببره. ما متأسفانه با نسلی روبرویم که به واسطه تربیت اشتباه خود ما والدین همیشه از داشته‌هاشون لذت نمی‌برن و ناراضی‌ان. و از سوی دیگه باید از خرید احساسی هم تو این زمینه خودداری کنیم. حالا همین اینا که گفتیم،
آقای دکتر یه سوال رو بخونم، پیامک اومده چون میتونه کمک بکنه. میگه باید مدارس کمک کنن که لوازم تحریر و کیف یکسان باشه بین همه که تجمل‌گرایی بین بچه‌ها ایجاد نشه. 937-4662 اینو گفتن، نظرتون چیه؟
در این خصوص ما دانش‌های مختلفی داریم، همونطور که خود شما عزیزان و شنوندگان محترم میدونن مثلا برخی از پیش دبستانی‌ها از این الگو استفاده میکنن. این الگوهای متفاوتیه، ولی ما اینجا داریم اون فضای آموزشی و تربیتی داریم بیرونی سازی میکنیم، یعنی ما عملا داریم صورت مسئله رو پاک میکنیم. موقعی که همه یکسان باشه فرزند من در موقعیت تصمیم قرار نمیگیره، در موقعیت انتخاب قرار نمیگیره. لوازم تحریر بهانه ایست که ما بتونیم این موضوعات مدیریت تقاضا و نیاز و خواسته رو فرزندمون آموزش بدیم. الان اومدیم این موضوع لوازم تحریر رو یکسان کردیم، فردا روز آیا میتونیم برای بقیه موضوعات هم همین نگاه یکسان سازی رو داشته باشیم؟ ما به جایی که بخوایم ماهی رو به دست فرزندمون بدیم، بعد ماهیگیری رو یادشون بدیم، ما بعد اینقدر به فرزندمون مهارت تصمیم رو یاد بدیم که خودش بدونه نیاز چیه، خواسته چیه و در کجا تصمیم بهینه رو بگیره. ما همه این صحبت الانمون اینه که داریم ما بعضی رو میکنیم که نهارش 15 سال دیگه بهره‌مند میشه. من فقط توی یک دقیقه پایانی، حالا این حرفا که الان زدیم بوری محترم ممکنه به بچه نمانه گردی بگن خب ما حالا اینو چجوری در قالب یک تجربه عینی برای فرزندامون پیاده سازی کنیم. این شش مرحله که من خدمتون عرض کردم و ابتدا باید به زبون ساده به فرزندامون توضیح بدیم خرید ما این مراحل رو داره که ما باید نیاز سنجی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، تحت تاثیر تطبیقات قرار نگیریم، به کیفیت توجه بکنیم. طریقه شما برای من محترمه ولی نباید خرید احساسی بکنیم. بعدی که اینها رو توضیح دادیم، یک یا چند بخش این موضوع رو متناسب با سن فرزندامون بر عهده فرزندامون قرار بدیم. اگر سن فرزندامون کمه، تهیه دیس و تعیین نیازهاش توسط فرزندان صورت بگیره و سایر مراحل توسط ما. اگر سن فرزند من یک مقدار بالاتره، با پول آشناه، با مقدارش آشناه، کلاس سوم یا چهارمه، من میتونم کلا پول رو در اختیار فرزندم قرار بدم، بگم پسرم میخوایم با هم بریم خرید، این پولم در اختیار شما، اینم نیازات. حالا هر چی که تونستی به صورت واقع گرایانه این پول مدیریت کنی، هر چی که تونستی صرفه جویی کنی، جایزه اینه که من یک برابر اون صرفه جویی، دو برابر اون صرفه جویی به خودت میدم که بدونی که مدیریت منابع باعث میشه برات یک ارزش افزوده ایجاد
بشه. بسیار ممنونم، بسیار ممنونم، مثل همیشه پر از راهکار و واقعا من خودم به شخصه لذت میبرم از گفتگو با شما. آی دکتر روزتون بخیر باشه، ممنونم، ایشالله که در هفته های آینده با هم همراه خواهیم بود. خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ.
اینجا رادیو اقتصاد، برنامه چرخ زندگی است، همراه ما باشید.
سوال برنامه چی بود؟ چرا بعضیا به دنبال نمایشی زندگی با چند رده بالاتر از توان خودشون هستن؟ 30,000، 36,000، 37,000، 22,000، 65,000، 25,000. شنوندگان محترم برنامه چرخ زندگی، این سوالی که ازتون پرسیدیم رو با ما تعامل بکنید، ما حتما به اشتراک میذاریم و این تعامله به شدت کمک کننده است و برای ما جذابه.
با سلام و وقت بخیر. خب یکی از آفتهای امروزه به خصوص در بین جوانها تجملگرایی، این که قانع نیستن و آنچه رو که دارن و در صدد این هستن که حالا به خاطر حسادت چشم هم چشمی به سمت تجملگرایی برن. اولین اثرش اینه که بیقرارن و اون آرامش رویه رو ندارن و باعث میشه کمبودها رو ببینن اما نعمتهایی رو که دارن رو نبینن و همین مانع حتی پیشرفت در کارشون هم میشه. انشاءالله که یاد بگیریم با هر آنچه که داریم زندگی خوبی داشته باشیم.
تجملگرایی صفت افراطی دور از میان رویه، همونطور که خست و خشک دستی بده. یه چیز مربوط به مدرنیزمه، مدرنیزم خوب شخص درک نکرده و با تجملگرایی میخواد خودش رو به مدرنیزم برسونه. البته مدرن بودن، پیشرفته بودن، بروز بودن خوبه، ولی اگه افراطی باشه که آدم ها میخوان یه صورت نمایشی داشته باشه و اینکه مردم چی میگن، مردم خوششون میاد، همش از چشم دیگران نگاه میکنه، من فکر میکنم یه مدار دور شدن از اون تعادل روانی و تعادل در زندگیه و به نظر من خوب نیست، چون که روی تربیت فرزندان تأثیر میذاره و باعث بشه که اون واقع گرایی و اون میانه روی از انسانها به دور بشه و همیشه اون چیزی رو بخوان که شاید اون لازم نباشه و هزینه ها و فکرها روانها به اون سمت میره و طبیعتا میانه روی نخواهد بود، یه حالت افراط میشه.
تجملات که خب زیاد تأثیر داره، خب ما میخواییم نسبت به قدیم نگاه کنیم و پیشرفت هایی که حالا داره زندگی ها ما میشه، زیارش چشم همچشمیه. مثلا طرف یه فرشی خریده یا تلویزیون خریده یا مثلا یه تخت خریده، مثلا میخواد عوض کنه، دوباره مثلا اینو بندازه بیرون در حالی که قابل استفاده است. متاسفانه اینا میشه اجرای اسراف، یعنی ما نمیتونیم به نحوه احسن از امکاناتی که داریم استفاده کنیم، در حالی که اون برای ما کارایی داره، ولی به خاطر اینکه مثلا میگیم اینا زیاد استفاده کردن یا از مود افتاده یا مثلا دیگران مورد تمسخر قرار میدن، اینو باید عوضش کنیم. این میشه تجمل‌گرایی و علاوه اقتصادی خب فشار بر روی خانواده است.
خب خیلی ممنونم از شنوندگان محترم و این ارائه نظرات. رسیدیم به چرخ بازیگر و توی این قسمت میخوایم راجع به مهارت گوش دادن صحبت بکنیم و مهمان محترم تلفنی هم داریم. یه نکاتی رو من خدمتون بگم، من سالیان پیش یه کتاب الکترونیکی مینوشتم راجع به همین گوش دادن فعال، مهارت گوش دادن و شنیدن. یه نکته که هست اینه که یه مرز باریکی بین گوش دادن و شنیدن وجود داره. ما خیلی چیزا رو میشنویم، صدای محیط رو میشنویم، ولی اینکه با دقت و تمرکز گوش بدیم خیلی در واقع مهمه و این گوش دادن فعال تو بخش‌های مختلف زندگیمون کمک میکنه. حالا امروز بحث ما اینه که فرزندانمون توی کلاس درس افزایش دقت داشته باشن با گوش دادن. به خاطر همین میخوایم از استاد حامد علیخانی مشاور آموزشی استفاده بکنیم که توی این قسمت به ما کمک بکنن، نکات لازم رو بگن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم آقای بسور، من علیخانی هستم.
حامد علیخانی
زنده سلامت باشین، خوشحالم که خدمتتونم و میتونم با شما و شنوندگان عزیز صحبت کنم.
زنده باشین. استاد عزیز، میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اصلا بچه‌هامون چجوری میتونن مهارت گوش دادن رو تقویت بکنن، خانواده‌ها چی کار بکنن برای اینکه دقت بچه‌ها تو کلاس درس زیاد بشه و این گوش دادن فعال رو تمرین بکنن.
من از وقتی که موضوع برنامه شما رو شنیدم و قرار شد که صحبت بکنم به یه چیز فکر کردم، خصوصا درباره حالا داشتم بهش فکر میکردم که با چی شروع بکنم. یه مثال ساده گفتم، گفتم ما وقتی میریم سر کلاس زبان، هر زبان غیر مادری که میشینیم، خیلی از گوشمون استفاده میکنیم، چون مبنامون اینه که آواها رو یاد بگیریم و اصلا تلفظا رو یاد بگیریم. اما وقتی میشینیم سر کلاسی که با زبان فارسی صحبت میکنه، خواه ناخواه یه چیزایی رو بدیهی فکر میکنیم که داره انجام میشه در مغز ما، اما اینطوری نیست. خصوصا اینکه خانواده اولین جاییه که آموزش توش صورت میگیره، به نظر من خانواده ها میتونن خیلی کمک بزرگی به بچه ها بکنن در هر سنی، یعنی از سنین آموزش اولیه که حالا از راه رفتن و اینها شروع میشه تا اونجا که ما حتی اسم خودمون رو با این اثبات اجتماعی یاد میگیریم که به اون اسم ما رو صدا میزنن در طول عمرمون، و طبیعتا از این جهت میتونیم کمک بگیریم. و من حالا یه تقسیم بندی کردم درباره گوش دادن فعال، درباره اینکه ما خودمون به عنوان اولیا وقتی فرزندمون صحبت میکنه، به عنوان اولین نمونه‌ای که فرزندمون میتونه ازش یاد بگیره، داریم گوش دادن رو بهش یاد میدیم. خیلی وقتا هست ما داریم یه کاری رو انجام میدیم، فرزندمون صحبت میکنه، بهش توجه نمیکنیم. این خیلی مهمه که وقتی که فرزند ما داره با ما صحبت میکنه، توجه کاملمون رو بهش بدیم، نه که داریم یه کاری میکنیم حالا بگیم تو خیلی مهم نیستی، حالا داری اتفاقی میفته. طبیعتا اون در کلاس درس هم که قرار میگیره، وقتی روزش رو با یه شرایط آغاز کرده باشه، نمیتونه توجه کاملش رو معطوف کنه. به چشماش قشنگ نگاه کنید که یاد بگیره قشنگ به چشمای معلم نگاه بکنه، و موقعی که شنیدید صحبتش رو بتونید یه خلاصه ای از منظوری که اون داشته بهش بیان بکنیم که بتونیم بگیم که آیا کامل متوجه منظورش شدیم یا نه، و چیز دیگه میخواد بهش اضافه کنه یا نه. و این خودش تشویق میکنه بچه ها رو به سوال پرسیدن، که اون سوال پرسیدن وقتی که من به عنوان پدر مادر اجازه سوال پرسیدن بهش میدم و حرفش رو میشنوم، میتونم کمکای بزرگی بهش بکنم. و این تشویق کردنه که چه سوالهای جدیدی میتونه پرسید یا نوع سوال پرسیدنت میتونه چطوری باشه، به ما خیلی کمک میکنه. تمرینهای تمرکز تو بازیهای دقت، حافظه تصویری، تو فضاهای اینچنینی هم به بچه‌ها کمک میکنه که تو بازیهایی که حالا توی الان دیگه خدا رو شکر بچه‌ها همه به بعد از کرونا درگیر فضای مجازی، بله، درگیر بازیهای مختلف شدن، این بازیها میتونه یه سری بازیهای خاص توی تایم خاص قرار بگیره که بازی دقت باشه، بازی حافظه تصویری. چیزی باشه، این کمک میکنه بهمون. آرامش محیط خونه، ببینید مثلا خیلی وقت هست شما دارید نهار میخورید، تلویزیون روشنه یا رادیو روشنه، خواه ناخواه توجه ما به نهار خوردنمون کم میشه. این مهارت گوش کردن رو تو ما کم میکنه، انگاری یه نویزی اونجا هست که ما باهاش کار نداریم.
استاد علی خانی یه نکته ای میشه گفت که الان مثلا تو این 3-4 ماه، خب اوضاع مثلا چجوری بگم، یه اوضاع مثلا جدی نبود، خیلی صمیمانه بود و بچه‌ها کنار خانواده بودن و مدرسه هم در کار نبود، حالا تلویزیونی هم روشن بود، گوشی هم تو دستشون بود، تبلتی نمیدونم لپتاپی هم جلوشون روشن. الان که دیگه داره مدارس شروع میشه، خانواده‌ها به نظر من مثلا بیان وقتی طرف یه سوالی داره جدی‌تر بگیرنش، همین چیزایی که شما فرمودین، یعنی اون مواردی که 3-4 ماه پیش میرفتن رو یه ذره اغماز بکنن، بیان تو فاز جدیدی قرار بگیرن و اینجا تمرکز بدن به اون حرفی که بچه میزنه، چون این تمرینیه برای بچه تو کلاس، درسته؟ یعنی به معلم بیشتر توجه میکنه. میخوام بگم همیشه یک جور نریم جلو دیگه.
و این تفاوته میدونید، خود البته در کل نظام آموزش پرورش و تحصیلی بچه ها رخ میده که تا کنکورش دیگه اصلا بچه ها تابستون هم کارهای درسی انجام میدن، جدی درس میخونن، کارهای بهتر انجام میدن. خب اون مهر ماهه اصلا اون انگاری که فضای ماه مهر به بچه ها کمک بزرگتری میکنه برای تغییر، این اون عیدی که ما منتظریم تصمیم بگیریم. عید ما در نظام تحصیلی جدید ما دقیقا همینه، میتونیم چیکار کنیم توی مهر ماه یه شروع خوب داشته باشیم.
استاد علی خانی یه سال پرسیدن که من هر وقت قصه برای پسرم میخونم بعدش ازش چند تا سوال از قصه میکنم، به نظرتون میتونه این موضوع دقت گوش کردن رو افزایش بده؟
به نظر من خیلی خوبه، این همون مهارت اون سایه برست دیگه. یعنی مثلا یه شما یه چیزی که دارین میشنوین، یه کمکی به شما میکنه که وقتی که خلاصه‌ای بتونید ازش بگین، در کل هم مفهوم اون متن رو متوجه میشید که طرف درک کرده، یه سایه ای از اون چیزی که شنیده رو دقیقاً سر کلاس داره همین چیزی تکرار میشه دیگه، معلم داره صحبت میکنه، معلم داره حرف میزنه، تدریس میکنه، و اون باید خلاصه و برداشت خودش رو انگاری از این مزرعه داشته باشه.
چه تعبیر خوبی، سایه، دقیقاً درسته.
یعنی جالب. سایه که داره در گوشش میشنوه دیگه، این اتفاقا به نظر من خیلی کمک میکنه به. و به نظر من همین صحبت کردن، من یک بار یه تعبیری از یه دوست عزیز شنیدم، میگفتن که بچه‌های نسل جدید بیشتر از این که مثلا با زبانشون صحبت کنن با انگشتاشون صحبت میکنن، تایپ میکنن. خیلی وقتا ما مهارت‌های اجتماعی رو از بچه‌ها دریغ میکنیم. من اولیایی رو دیدم که میان یه گروه مشترک میزنن با بچه‌ها که مثلا حالا چه نتایجشون رو چه حرفاشون رو تو اونجا میزنن که نتونن، حالا وقتی اگر نتونستن به صورت گفتاری اینو بگن اونجا بگن، این کار خوبیه ها، ولی اینکه ما با هم بتونیم صحبت بکنیم، چون بچه ها دیگه اونجا وقتی در با معلم مواجه میشن نمیذارن در گروه یا پیلیه یا واسه اینکه اون قسمت مثلا خصوصی که مثلا برای پیام رسان معلمه برن مثلا بهش پیام بدن که، یا مثلا اگر بتونن مثلا خصوصی برن سراغ معلمی کاری بکنن.
حالا من یه نکته هم اونجا بگم، خودتون استادید، ما جامعهمون یه جوریه که همه ماشاءالله مهارت لفافه صحبت کردن رو دارن دیگه، حالا یه کاری نکنید به اون شبکه اجتماعی بچه از همین الان تو لفافه صحبت کنه، خیلی هم جذاب نیست.
مشکل همینه دیگه، ما خیلی وقتا میگم اون حرفایی که ما از اولیا، یعنی شما من به خاطر نوع کارم یه وقتایی میشم زبان اولیا با بچه‌ها، یعنی چون خودشون نمیتونن با بچه‌ها ارتباط بگیرن یا برعکس، ما باید این نقش این پوله رو بازی بکنیم که بتونیم این ارتباطه رو وصل کنیم. به خاطر همین این اتفاق میفته. خیلی وقتا تو همین مهارت سایه بر که من گفتم خدمتتون، یه فایل صوتی ساده، یه مثلا یه برنامه خاصی که مثلا صدای صوتی ضبط شده، اینو مثلا بچه‌ها وقتی گوش میدن، وقتی یه خلاصه ازشون بپرسیم، وقتی خودمون با شوق داریم بهش گوش میدیم، بتونیم میگم این همچین چیزی رو تو اینجا داش میگفت، ببین تو هم ازش همینا میفهمی. این همون
تشویق است
دیگه.
آره استاد، یه نکته هم که هست اینه که خب به این بحثمون الان بحث اقتصادیه، بچه ها از الان آماده میشن، خانواده ها آماده میشن، جا میخوان فردا روزی برای خودشون درآمدی داشته باشن، اوضاع زندگیشون رو بهتر بکنن، این مهارت گوش دادن اونجا هم خیلی خوبه، میتونن مثلا تحصیلات عالیهشون رو تو حوزه‌های مالی و اقتصادی و این چیزا پیش ببرن، یا هر رشته‌ای که تحصیل میکنن مثلا مهندسی یا پزشکی، به فکر این باشن که اوضاع اقتصادیشون رو بهتر بکنن. اینا خیلی خوبه دیگه، اینا مهمه.
دقیقاً نکته‌ای که حالا ما به عنوان یه حالا یه بخشی شما قطعاً من درس فقط میدم خدمت شما، من همیشه توی صحبتام تو فارغ التحصیلی با بچه‌ها گفتم یه کاری کنید که کنکور یا امتحانا باعث قطع شدن آموزش یا مانع آموزشتون نشه، چون ما تا آخر عمرمون یاد میگیریم.
بله.
که از کودکی آموزش برای ما شروع شده و تا آخر عمرمون میتونه ادامه پیدا کنه. پس من مهارت گوش کردن رو وقتی در فرزندم تقویت میکنم میتونم تا آخر عمرش تغییر بدم نوع رفتار آموزشیش رو، نوع یادگیریش رو. و این که مثلا از زبان خارجی ازش استفاده کردم، مثلا یک زبان غیر مادری رو وقتی یاد میگیریم به همه اینا دقت میکنیم، چه نوع شنیدنمون، چه گوش کردنمون، چه نوشتنمون، یادداشت برداری کردنمون از مطالبی که سر کلاس ممکن داشته باشیم، اینا خودمون تو بچه‌ها مثلا وقتی یه فلان نکته گفتم من باید یادم باشه که مثلا در حد این برچسب و نکات کوچیکو بتونیم یادداشت کنیم، در واقع که به خودمون یادآوری کنیم که بچه هم از ما این برنامه ریزی رو یاد بگیریم.
ماشاءالله بهتون، دستتون درد نکنه، خیلی عالی بود این قسمت. استاد حامد علی خانی مشاور آموزشی در خدمتشون بودیم تو بخش چرخ بازیگر. روز و روزگارتون خوش باشه، خدا نگهدار.
شما خداحافظ.
خدا حافظ. خب بریم سراغ چرخ مراد. من جمع‌بندی بکنم براتون، راجع به 5 تا مورد صحبت کردم که می‌خوایم طبقه اجتماعی اصلا جایگاه مالی خودمون رو ارتقا بدیم. یکی شناخت سبک مالی شخصی و سبد هزینه بود، دومی بودجه نویسی بود، سومی ثبت دقیق اطلاعات بود، چهارمی مدیریت هزینه‌ها و پنجمی افزایش درآمد. حالا می‌خوام 5 تا مورد از همون مورد اول بگم. می‌خوایم مثلا ببینیم راجع به اینکه من می‌خوام سبک مالی هزینه‌مو سبد هزینه‌مو بشناسم، با چیکار بکنم که دوچار تجمل‌گرایی نشم، مثلا برم اول سراغ اصلیات زندگیم، سراغ فرعیات نرم. دسته اول کالاهای مصرفی عمومی هستند که همه افراد فارغ از هر دهکی باید ازش استفاده کنن، چه دهکی یک باشه چه دهکی ده. خوراک، تحصیل، بهداشت و درمان، کلا هزینه‌های عمومی خانواره. خب تو این قسمت باید حتما یادداشت بکنید ببینید که چقدر دارید توش خوب عمل می‌کنید. دومی مطلوبیت های رفاهیه. یعنی چی؟ هر مطلوبیت جسمی و روانی که توی ماها انجام میشه، از کارهای آرایشی، ورزشی، بهداشتی، هر کاری که لذت و خوشنودی برای ما به همراه داره و وضعیت رفاهی ما رو تسهیل میکنه. سومی قسمت سفره. خب هر خانواده ایرانی طبق تحقیقات انجام شده یه سفر تو سبد خودش داره، حالا چه یه روزه کم خرج باشه چه خارجی باشه فرقی نمیکنه. چهارمیش فعالیت سرمایه گذارانه است، یعنی هزینه های سرمایه گذارانه است که دنبال کسب منفعت آتی هستیم ازش، یعنی در آینده میخوایم یه منفعتی ببریم، مثل خرید سهام بورسی، سپرده گذاری، ابزار و تجهیزات خریدن و حتی پرداخت اقساط وام که برای فعالیت سرمایه گذارانه رفته، مثلا شما رفتید 200 میلیون وام گرفتید طلا خریدید. و پنجمی مسکنه، هزینه های مربوط به مسکن. این 5 تا مورد رو پس کالاهای مصرفی عمومی، مطلوبیت‌های رفاهی، سفر، سرمایه گذارانه و مسکن میتونه سبک مالی شخصی شما و سبد هزینه‌تون رو بچینه و دوچار تجمل‌گرایی نشید. دوستان یه خواهشی ازتون دارم عزیزان شنونده، ما دلمون نمیخواد که در جایگاه واقعی خودمون نباشیم، خودمون رو اسیر دک و پوز بکنیم. مطمئنن شنوندگان محترم این برنامه حواسشون هست که چجوری باید رفتار اقتصادی داشته باشن. رفتار اقتصادی یعنی این که کیفیت زندگیمونو بالا ببریم، نه اینکه بخوایم به قول اون شنونده محترممون بریم و از مدرن بودن سوء استفاده بکنیم، یه سری کارهای عجیب غریب بکنیم و در نهایت ضرر بزنیم به خودمون و ببینیم اون چه که تلاش کردیم درآمد به دست آوردیم در طول سالیان سال تبدیل به چیز ارزشمندی نشده و گله و شکایت همسر و فرزندانمون هم به همراه داره. این کلیت برنامه امروز بود و توی این 4 تا چرخی که با شما بودیم، من محمد رضا عباس‌پور به اتفاق کارشناسان محترم برنامه و همکارانم سعی کردیم که بهترین نکات رو در اختیار شما قرار بدیم. تنها خواهش من اینه که حتما از طریق برنامه به هر حال ایران صدا آرشیوش رو گوش بدید، ضبط شده برنامه رو گوش بدید و آرشیو رادیو اقتصاد رو گوش بدید بهش، بتونید به هر حال جمع‌بندی‌های لازم رو داشته باشید. روز و روزگارتون خوش باشه، آخر هفته خوبی رو سپری بکنید. ان شاءالله خدا نگهدارتون.